در مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد، که همون حکم ثانویه است که میاد روش و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. انشاءالله در جلسات بعد یا در ادامه مباحث بحث کاشته، بررسی فقهی کاشت ناخن، کاشت موجه و اینها رو هم انشاءالله اشاراتی خواهیم کرد.
خیلی متشکر از جناب علی، استفاده کردیم. جناب استاد علایی، استاد محترم دروس سطوح عالی حوزه علمی قم و همینطور پژوهشگر مرکز فقهی عینیت خوار علیه السلام، فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس محترم برنامه قرار میدیم، جناب استاد ستوده عزیز. خب مباحث مربوط به جراحی زیبایی به دنبالش مسائل چالشی رو خود به خود داره که حالا حضرت علی هم در فرصت‌های قبل و هم در این برنامه بخش از اونها اشاره کردید. الان ملاحظه میشه تو این موضوع متاسفانه بعضیا که تخصص لازم رو ندارن ورود میکنن، یعنی پزشکی ممکنه اصلا تخصصش جراحی نباشه، پزشک عمومی باشه، اما با تجربه به یک مهارتی رسیده و ادعا میکنه من این کار میتونم انجام بدم. حتی تو بعضی از مراکزی که خیلی هم معروف هستن این آقا کار انجام میده، کارش هم میپسندن. حالا تا اون موقعی که کار به روال خوب داره پیش میره، خب مسئله پیش نمیاد، اما وقتی که مشکلی پیش اومد و متوجه شدن که این جراحی که مدعی جراحی بوده، یک فرد ناآگاهی بوده که اینجا خود پزشکان جراح صاحب تخصص در حقیقت شاکی هستن و معترضن به این کار، و هم اون زیباجویی که مراجعه کرده و از واقع قضیه مطلع نبوده، در این گونه موارد بحث زمان طبیب به اصطلاح جراح ساختگی چگونه مطرح میشه هم در فقه و هم در قانون؟
خب نکته مهمی اشاره فرمودید که متاسفانه بعضن در کلینیک ها و مراکز جراحی های زیبایی هم دیده میشه، گاهی وقتا حتی کاش پزشک عمومی باشه، گاهی وقتا حتی تکنسین میبینید که مثلا اقدامات زیبایی رو حتی در موارد حساس مثل جراحی زیبایی بینی من دیدم و شاهد بودم بعضا متاسفانه انجام دادن، که خب اینها از منظر حقوقی معمولا تحت عنوان زیل عنوان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی حسب مورد و در مواردی که منجر به ورود خسارت میشه و حتی در غیر از این موارد هم موجب تخلف انتظامی یا در مواردی موجب تعقیب کیفری و حتی مسئولیت کیفری برای افراد قرار میگیره و چه بسا خب مشکلات و مسائل حقوقی مختلفی رو برای افرادی که این گونه تجری میکنن و ورود غیر مجاز به این عرصه رو دارن داشته باشه، که خب واقعا این برنامه ها برای هشدار به این گونه افراد هم هست که مواجه با این احکام قضایی که تو این حوزه هم معمولاً قضات محترم جدی و سخت هم ورود پیدا میکنن، چون یکی از عرصه های مهم حوزه به هر حال قضایی مسائل حوزه سلامته و نمیشه سلامت مردم رو شوخی گرفت و چه بسا افرادی سودجو در این ورطه متاسفانه آسیب های زیاد رو به افراد، خانواده ها و بعضاً اجتماع وارد بکنن. اما از منظر فقهی هم اگر بخوایم این موضوع رو یه مقداری بیشتر بررسی بکنیم، خب چه بسا بله در عملکرد پزشک در جریان عملیات زیبایی و درمانی موجب خسارت بر بیمار بشه،
بله،
یا نه تنها موجب خسارت، اصلا موجب خسارت نشه ولی حاصل کارش همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم برخلاف گفته پزشک تحقق پیدا بکنه یا برخلاف اون خواسته متقاضی،
بله،
تحقق پیدا بکنه، اون چیزی که هزینه های سنگین هم بابت اون داده بود. خب اینجا بحث جبران خسارت مطرح میشه و به تعبیر فقهی بحث زمان طبیب میاد، به تعبیر حقوقیش همون بحث مسئولیت که حالا تقسیمات مختلفی داره بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، و قواعدی هم اینجا قواعد فقهی مثل اتلاف، تسبیب، غرور و مانند اینا هست که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. ولی الان چون سوال حضرت عالی بیشتر راجع به افرادی بود که تخصص کامل رو ندارن، فاقد اون علم یا مهارت لازمن، به تعبیری اون گواهی های مربوطه رو نگرفتن از وزارت محترم بهداشت و مراکز محترم مربوطه و اقدام ناشایستی در این حوزه ها دارن، این رو بیشتر از نظر فقهی میخوایم بررسی بکنیم. خب اینجا ذیل عنوان طبیب جاهل مورد بررسی قرار میگیره. خب از منظر فقهی اگر توجه بکنیم، به هر حال یکی از مهمترین مسائلی که خداوند بهش اهتمام داده به تعبیر فقهی حرمت نفوس و دماء انسان مسلمانان هست در شریعت اسلامی. برای این موضوع یکی از مهمترین مسائل حفظ حرمت، حفظ نفس، حفظ حرمت نفس انسان و دم انسان، و به هر حال این مسئله باعث میشه که افراد از دخالت کردن در مواردی که اون معلومات و مهارت لازم رو در حوزه پزشکی ندارن نهی بشن. اتفاقا روایاتی هم در این حوزه وجود داره، روایت نبوی وجود داره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در برخی از مصادر و منابع اومده که هر کس اشتغال به طبابت داشته باشه در حالی که در واقع به طبابت شناخته نشده باشه، یعنی معروف به این امر نباشه، یعنی به تعبیر طبیب جاهل باشه، فهو ضامنون، مسئول اون خسارت‌های وارده است. یا در روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که حضرتشون فرمودن که یجب علی الامام ان یحبس الجهال من الاطباء، مگر میشه هم جاهل باشه هم طبیب باشه؟ این تناقض نیست؟ میگن نه، منظور الجهال من الاطباء به تعبیر زبان امروزی خودمون میگن پزشک نما، طبیب نما، کسی که خودش رو ادعا میکنه که طبیبه و پزشکه، و چه بسا با این فریب و در واقع شکل و وضعیتی که برای خودش درست کرده ادعی رو به این سمت بکشه و بعداً ناشی از اون اعمال جراحی فاقد مهارت و تجربه و ورزیدگی و اون تمرین کافی یا حتی علم و تخصص کافی افراد رو دچار آسیب بکنه، و چه بسا انسان‌هایی که به خصوص جراحی‌هایی که مربوط به سر و صورت بوده، اگر دوستان سرچی هم در اینترنت هم بکنن می‌بینن چه اتفاقاتی افتاده و افراد نه تنها زیبایی خودشون رو بیشتر نکردن بلکه چهره مشوه و در واقع بسیار زشتی رو هم متاسفانه ناشی از این اعمال جراحی زیبایی و آسیبی که اون پزشک خطاکار، یعنی پزشک نما نه پزشک، داشتن متاسفانه ایجاد شده. خب این جور موارد رو قطعا زمان از منظر فقهی داره، اینها پزشک خطاکار محسوب میشن، و از نظر فقهی ما ادعای اجماع رو از فقها داریم. مثلا مرحوم فاضل مقداد در کتاب خودش در کتاب تنقیح جلد چهارم صفحه 469 عبارتی داره که الطبیب قاصر المعرفه ضامن لما یتلف به علاجه اجماعا، فرمود اون طبیبی که اون آگاهی معرفت شناخت لازم به قول امروزیات تخصص لازم تو این حوزه رو نداره، به خاطر اون اتلاف، به خاطر اون ضرر و زیانی که ناشی از علاج، یعنی اون فرایند درمان داشته، اجماعا یعنی همه فقها اتفاق نظر دارن و هیچ فقیهی نسبت به این موضوع اختلاف نظر نداره. بله. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه هم در کتاب تفصیل الشریعه بحث کتاب و دیات در صفحه 56ش آوردن، عزیزان میتونن مراجعه کنن. و اما زمان و طبیب فیما یتلف به علاجه فیما ازاکان قاصرن فی العلم و هو مقتضا قاعدت الاتلاف، ایشون فرمود که زمان طبیب در مواردی که این طبیب ناشی از اقدامات درمانی خودش موجب اتلاف بشه، منتهی چه زمانی اتلاف میاره، این اتلاف ناشی از چیه؟ ازاکان قاصرن فی العلم، یعنی اون تخصص شد. آره اون کوتاهی هم ناشی از اون فقدان علم و دانش و تخصصش بله. بوده بله. چون فرمود مقتضای قاعده اتلاف، بس بنابراین بله. نسبت به زمان و مسئولیت جبران خسارت حالا از منظر به تعبیر مسئولیت مدنی شکی درش بله. وجود نداره.
خیلی ممنونم. البته این بحث قصور و تقصیر پزشکی چون این مقدار مفصل هست، من در برنامه آینده مجددا سوال خدمت حضرت علی مطرح میکنم که توضیحات کاملتری رو بشنویم، خصوصا از این عباراتی که از فقها استفاده میکنید و همطور فتاوایی که جناب استاد اعلایی در این موضوع یعنی جراحی زیبایی بهش اشاره کردن، خب قطعا خیلی کمک میکنه به غنای علمی بحث و همینطور توجه ویژه مخاطبان که دغدغه‌های شرعی و فقهی دارن و موضوع برنامه رو یعنی جراحی زیبایی رو از نگاه فقهی و حقوقی دنبال میکنن. خیلی متشکرم از حضور حضرت علی جناب استاد ستوده و همینطور جناب استاد اعلایی عزیز، و همینطور ممنونم از همراهی شما مخاطبان برنامه فقه پویا که برنامه امروز ما رو شنیدید. انشالله که استفاده کرده باشید. فرصت بعد هم این بحث رو انشالله پی خواهیم گرفت. خدا نگهدارتون. الله
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
پای سر به سر زمین و باغ بان مهربانی، دام
ایران جان،
هرمزگان ایران،
قامت بلند ایران،
هرمزگان دیار دوستی و عشق،
خطه آفتاب و موج و مشتاق،
سرزمین فرصت‌های دریا محور،
خلیج فرز مایی، خاره چشم
از قرن‌های دور تا امروز موج دریا را می‌شناسیم.
ما آشنای دیرین دریا و آفتابیم، اهل جنوبیم،
جنوب زیبا،
جنوب گرم و مهربان، همیشه دوست دارم.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران،
4 تا 10 بهمن ماه 1404.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت، من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، دیار بیکرانم، دیار بیکرانم، همیشه همیشه دوستم رمت.
امید، آگاهی، معرفت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا
رحمان، یا علام، یا رحمان، یا
علام. اقرأ باسم ربك
جنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 50 تا 64 سوره مبارکه یوسف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و قال الملک ائتونی به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم.
و پادشاه گفت
او را نزد من بیاورید.
ولی هنگامی که فرستاده پادشاه نزد وی آمد، یوسف گفت
نزد سرورت برگرد و از او بپرس که ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟ می گمان پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است.
قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
پادشاه آن زنان را طلبید و گفت
وقتی که یوسف را به سوی خیش دعوت کردید سرانجام کار شما چه شد؟
زنان گفتند
پناه بر خدا، ما هیچ گونه عمل خلافی از اون ندیدیم.
با اقرار زنان مصر به پاکی یوسف، همسر عزیز هم گفت
اکنون حقیقت آشکار شد، من بودم که از او کام خواستم و بیشک او از راست گویان است.
یوسف گفت
این اعاده حیثیت برای آن بود که عزیز مصر بداند من در نهان به او خیانت نکردم و بداند که خداوند نیرنگ خائنان را به سامان نمی رساند
و من نفس خود را تبرئه نمی کنم، چرا که نفس آدمی همواره به بدی امر می کند. اگر آن که پروردگارم رحم کند، پروردگار من آمرزنده مهربان است.
و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن عین الارض انی حفیظ علیم.
و پادشاه گفت
یوسف را نزد من آورید تا وی را مشاور ویژه خود قرار دهم.
پس چون با او صحبت کرد گفت
امروز تو نزد ما دارای جایگاهی والا و فردی امین هستی.
یوسف گفت
مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرار ده که من در حفظ آن توانا و آگاهم. و
كذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
و بدین سان ما به یوسف در آن سرزمین امکانات و قدرت بخشیدیم تا هر جا بخواهد مقام گزیند. ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم و شایسته ببینیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی گردانیم. و قطعا برای کسانی که ایمان آورده و همواره تقوا پیشه کرده اند پاداش آخرت بهتر است.
و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون.
سال قحطی فرا رسید و برادران یوسف در پی گندم به مصر آمدند و بر او وارد شدند. یوسف آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند.
ولما جهزهم بجهازهم قال اتونی بأخ لكم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون.
و چون یوسف بارهای گندم آنان را آماده ساخت گفت
نوبت آینده که به مصر می آیید برادری را که از پدرتان دارید نزد من بیاورید. آیا نمی بینید که من پیمانه را کامل می دهم و بهترین میزبان هستم؟ پس اگر او را نزد من نیاوردید سهمی نزد من نخواهید داشت و پیش من هم نیایید.
برادران گفتند
او را با اصرار و التماس از پدرش خواهیم خواست و حتما این کار را خواهیم کرد.
و یوسف به کارگزاران خود گفت
بهایی را که پرداختند در بارهایشان بگذارید تا چون نزد خانواده خود بازگشتند آن را بشناسند و بار دیگر باز کردند.
فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هنگامی که نزد پدرشان بازگشتند گفتند
ای پدر، سهمیه ما قطع شد. برادرمان بنیامین را با ما بفرست تا سهمیه و پیمانه خود را بگیریم و ما حتما نگهبان او هستیم.
یعقوب گفت:
آیا همان گونه که پیش از این شما را نسبت به برادرش یوسف امین دانستم، درباره او هم امین بدانم؟ پس او را به خدا می سپارم که خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 50-64 سوره مبارکه یوسف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در اون خودتون حل کنید.
من 40 سال ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست منم.
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
شیمان جان از نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شاد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شاد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که حالتون خوب باشه و کانون خانوادتون گرم باشه. سپاسگزارم که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله بتونیم در خلال برنامه سوالات